أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر المؤمنين. در کلام مرحوم آقای صدر وجوهی برای استفاده تعمیم صحیحه اول زراره نسبت به مطلق یمین ذکر شده بود. ما بعضی از این وجوه رو مورد بحث قرار دادیم. وجه ششم و وجه هفتم ایشون رو نمیخوام بحث کنم. آقای حائری مفصل در مورد دو وجه بحث کردن و نپذیرفتن این دو وجه رو. این بحث ها رو ملاحظه فرمایید. میرم رو وجه هشتمی که ایشون ذکر کردن، یه اشاره اجمالی. وجه هشتم در واقع کلامی هست که مرحوم آخوند در کفایه دارن. در کفایه ایشون می فرمایند که فانه علی یقین من وضوعه، این من وضوعه متعلق به یقین نیست، متعلق به علی یقین هست، یعنی به این من وضوعه منشأ یقین داشتن شخص هست. حالا من کلام مرحوم آخون رو برای اینکه توضیح بدم با یک عبارت دیگه ای، انه علی یقین به منزله یک مفهوم فعل درش هست، یعنی واجد للیقین. این من وضوعه متعلق به اون واجدان هست و نهو از جهت وضوع این واجد یقین هست، این وضوع سبب شده که این یقین دار بشود از جهت وضوع این یقین داری شخص حاصل شده هست. بنابراین یقین مقید نیست. بنابراین اگر الف لام عهد باشه باز یقین خاصی اینجا حاصل نمیشه، چون یقین مقید نیست، به صورت مطلق اینجا ذکر شده، بنابراین یک حکم کلی ازش استفاده میشه. خب من آقای صدر اینجا به یه بیان این عبارت رو خواستن پاسخ بدن و به یک که من وارد نحوه پاسخ ایشون نمیشم. آقای صدر ابتدا یه نکته ای رو دارن که نکته تو کلام آقای روحانی هم در منتقل اصول هست که اولا آیا این من وضوعه متعلق به جار و مجرور هست یا متعلق به مجرور فقط هست؟ ایشون میگه که اینجا متعلق به مجرور نیست، متعلق به جار و مجروره. شاهدش هم اینه که یقین با من متعدی نمیشه. انا اتیقنا به هذه المساله، میگیم نه اتیقنا من هذه المساله، و این خودش مشخص میکنه که متعلق به علی یقینن هست. ولی اما حالا اگر متعلق به علایق، پس اصلا اصل این مطلبی که مرحوم آخون می‌فرمایند که این احتمال داره که متعلق به جار و مجرور باشه نه متعلق به خصوص مجرور باشه، این مطلب درسته. اما حتی آقای صدر تعبیر میکنن که یه تعبیرشون و خلاصه ان ظاهر ان کلمت من وضوعه متعلقتون فی المقام به ظرف ای به متعلقتی که علا یقینه لا به یقین. من اینجوری نمیخوام تعبیر بکنم که متعلق به اون چیزی که ظرف به او تعلق گرفته علا یقینه به او تعلق گرفته، نه، علا یقینه مفهوم فعلی درش وجود داره. به این معنا علا یقینه یعنی واجدون للیقین، این چون مفهوم فعلی داره میتونه شعیر بهش تعلق به ظرف، اینا شبه جمله به این اعتبار شبه جمله رو قرار بدید، نه به اعتبار اینکه معنی متعلق درش هست. حالا خیلی مهم است. اما مرحله دومی که آقای صدر بحث کردن این هست که آیا این وجهی که مرحوم آخوند ذکر کردن کافی هست برای اثبات تأمین. مرحوم آزیا اشکالی کردن که آقای صدر نقل میکنن، ایشون میگه اما ثانی فردستش کرد محق و عراقی فی اجلاع صرف الغیر من الیقین الى الذر فی تتمیم الاستدلال بالحدیث به دعوا ان الیقین على ای حال قید بالوضوع اما به تبیید بالاثبار ذکر متعلقه به ان یکون الجار و المجرور متعلقا بالیقین و اما به تبیید بالاثبار ذکر منشئی و ان یقال انه یکون على یقینا و یکون وصف کونی على یقینا ناشئ من الوضوع. ایشون میگه که مرحومه آزیا به فرماید که حالا چه یقین خودش مقید به وضوع باشه، چه وصف شخص به این که برای یقین هست ناشی از وضوع باشه، علی ای تقدیر این مطلب باعث میشه که این یقین مقید بشه و یقین که مقید شد نمیشه استدلال کرد و استدلال متوقف بر این هست که الف لام ولاین حضور یقینه به شک الف لام عهد نباشه، ولی اگر الف لام عهد باشه به هر حال یقینی که در این جمله هست یقین مقید و خاصه. آقای صدر در مقام پاسخ یه مطلبی رو میگن، من نمیخوام وارد بحث پاسخ ایشون و کلامی که توجیهی که آقای حائری در حاشیه مباحث الاصول نسبت به کلام مرحوم آزیا کردن و توضیح دادن که آزیا کلامشون چیه، حسه توامه و این بحث رو مطرح کردن، اینها رو نمیخوام بحث کنم. فقط این نکته رو میخوام عرض بکنم که وجدانن اگر اینجا الفلام الفلام عهد باشه تعمیم استفاده نمید. آقای سرز یه تعبیری میکنن، میفهمن که شاهد اینکه اینجا اگر شاهد اینکه از این عبارت تعمیم استفاده میشه اون اینه که شما اگر علی یقینن رو مقدم بذارید علا یقینن ازش تعمیم من وضوعه رو مقدم بدارید بگید فا انهو من وضوعهی علا یقینن ولا یقین و یقینه به شک استفید من حول اطلاق من دور ترددن ازش اطلاق استفاده میشه و تردیدی در این اطلاق این عبارت رو اینجور دارم، این عبارت مباحث بحوثه. حالا من اونجا تو حاشیه اینجوری نوشتم: و فیه انه لو قیل هو من جهت وضوعه علی یقینا ولا ینقض ذاک الیقین بذاک الشک لم یستفد منه الاطلاق من دو ترسده. ببینید این بیان مهم آزیا که این جمله اول یقینش یقین مطلق نیست، کاشفش اینه که اگر شما مفهوم عهد رو تصریح کنید با حرف اشاره، دقیقا اشاره کنید به اون یقین تا یقین و ازش استفاده یقین جزئی میشه، فانه من جهت هو من جهت وضوعهی علی یقین ولا ینقض ذاک الیقین به ذاک شک، این ازش اطلاق استفاده نمیشه. این خودش کاشف از این هست که مهم در اینجا این هست که الاطلاق ولا ینقض الیقین به شک ازش جنس استفاده بشه. بعد در ادامه من این نوشتم یه عبارت رو نوشتم: نه املانون که ظهور دلیل فل اطلاق بناهن علا تقدیم قوله ایمن وضوعه، لیکن من شه از ذالک لیکن نه من شه از ذالک ظهور قوله ولا یقین یقینه به شک فی کون لام فل یقینه به شک للجنس، بل ظاهر وجود ها در ظهور حتی بناهن علا کون قوله ایمن وضوعه متعلقاً بالیقین. ولا نفلم ظهور الدلیل فی کون تعلیل علی نحو شکل الاول، خب فی کون تعلیل علی نحو شکل الاول للقیاس. بعد من به نظر من اصل این اشکالی که در اینجا وجود داره، حالا ناشی از اینه که ما تصور کردیم که این دلیل به نحو شکل اول قیاس هست، در حالی که من دو تا مثال اینجا ذکر کردم، این دو تا مثال رو: نظیر التحلیل فی الخبر و نظیر التحلیل فی الخبر ما یقال زیدون غافل امرن و کل قاتلن یجب ان تؤدی الدیه الى ورثه المقتول فزیدون یجب ان تؤدی الدیه الى ورثه امر. و مثال آخر اقرب الى ما ورد فی الصحیحه ما یقال زیدون عالم بهذه المساله و کل عالم یجب ان یعمل بعلمه فزیدون یجب ان یعمل بهذه المساله. فالمهم فی دلالت صحیحه اثبات کن اللام فی الیقین و شکل الجنس. من نکته ای که نظرم در این روایت مهم هست اونه که تصور شده که این تعلیل به نحو قیاس شکل اوله. این مطلب روشن نیست به حسب ظاهر تعبیر، حتی اگر اون فنه و علا یقین من وضوعه رو متعلق یقین هم قرار بدیم، اینجا عبارت ظاهریش این هست: فنه علا یقین من وضوعه، موضوع شخص محمولش علا یقین هست، محمولش خود یقین نیست. ولا ینقض الیقین به شک اون محمول که علا یقین بوده، اون محمول در جمله دوم موضوع قرار نگرفته، قسمتی از اون محمول مضافون یعنی مجرور در جمله دوم اخذ شده. نه اینجور گفته فانه علا یقین من وضوعه ولی یقین لا ینقض به شک. حالا اگر جمله رو به این شکل هم در بیاریم، اون عبارتی که در جمله اول هست علا یقین من وضوعه هست، عبارت دوم یقین خالی هست. مطلب اینجا مهمه اینه که خیلی وقتا قیاساتی که ما در جملات داریم قیاس شکل اول نیست. بله نهایتا این قیاسا برای استنتاجشون باید بازگشت داده بشن به قیاس شکل اول، ولی قیاسات عرفیه که در تعلیلاتی که ذکر میشه و قیاساتی که در جملات عرفی ذکر میشه حتما لازم نیست به نحو شکل اول باشه. این دو مثال هایی که عرض کردم این مثال به این نحو هست که گاهی اوقات قسمتی از جمله اول تکرار میشه و علتی هم که در صغرا بعضی قیود عکس میشه اونی که اون قیود در نتیجه میخواد ظاهر بشه. ببینید این جمله، این دو تا جمله که من ذکر کردم، زیدون عالمون به هذه المساله و کل عالم یجب ان یعمل به علمه فزیدون یجب ان یعمل به هذه المساله. اینجا علت این که در جمله اول به هذه المساله رو ذکر کرده و قید زده عالمون به هذه المساله، چون این هذه المساله قراره در نتیجه ظاهر بشه، میخواد نتیجه بگیره که زیدون یجب ان یعمل به هذه المساله. ولو در کبرا به هذه المساله نیومده، به صورت کلی اومده کل عالم یجب ان یعمل به علمه، کل عالم یجب ان یعمل به علمه، ولی در صغرا درج شده به دلیل اینکه میخواسته در نتیجه ظاهر بشه. در مانحوفی هم این هست که میگه وضعیه اینجوریه، زیدون مثلا هادر رجل که در سؤال زرار درج شده، هادر رجل متیقنون، حالا فرض کنید به وضوعه بگیم متیقنون به وضوعه، و کل متیقنن یجب ان یعمل به یقینه و یترتب علیه آثار و متیقنه. اینجوری هست دیگه، فهذا الرجل یجب ان یعمل یقینه بالوضوع. در واقع ما میخواییم بگیم که این شخصی که اینجا یقینه به وضوع دارد باید خود را متوضی فرض کند. میخواییم در نتیجه بگیم باید بر طبق یقینه به وضوعش رفتار کند و خود را متوضی فرض کند. اینی که به وضوع در صغرا ذکر شده برای این هست که ما در نتیجه میخواییم به وضوعه رو ظاهر کنیم و به وضوعه در نتیجه قید جمله هست. مجرد این که به نظر میرسه که به این شکل هست و الفلام این که الفلام رو این اصل اشکال از اینجا ناشی شده که تصور شده که این جمله قیاس رو نه به شکل اول قیاس هست. نه، ما این که قیاس رو به شکل اول هست همچه ظهوری نداره. اون بیاناتی که تو بعضی از وجوه دیگه هست که این جنبه عرض کنم خدمت شما ارتکاز اقلایی که وجود داره، اون هم جزء معیدات این هست که لاینقض الیقین بشک جنبه عهد نداره بلکه جنبه جنس داره و این از این عبارت استفاده تعمیم میشه. بنابراین من فکر میکنم این که این جمله ازش استفاده تعمیم میشه خیلی روشنه. اصل این اشکال از اینجا ناشی شده که تصور شده که این عبارت قیاس شکل اول قیاس هست، در حالی که این شکل اول قیاس نبوده. خب این این عبارتی که اینجا هست. مرحوم آقای صدر بعد از اینکه این بحث رو مطرح کرده وارد یک سری تنبیهاتی در مورد این صحیحه شده. در مورد صحیحه یک بحثی رو آقایون معمولا مقدم می‌دارن، ولی مرحوم آقای صدر این بحث رو متأخر کرده چون به نظر ایشون خیلی تأثیر جدی در نتیجه گیری نداشته، اینه که این بحث رو متأخر ذکر کرده. اون در واقع تحلیل نحوی و ادبی جمله فنه و علا یقین من وضوعه هست و این که مفاد این جمله چی هست. حالا من این رو به شکلی که آقای صدر بحث کرده به اون شکل بحث رو تر نمی کنم، بحث رو یه مقداری نحوه ترش رو به شکلی که معمولا آقایون تر می کنم. بعد نکاتی که کلام آقای صدر هم وارد شده رو بهش اشاره خواهم کرد. این که در این حدیث فإنه على يقين من وضوءه ولا ينقض اليقين أبدا بالشك وإنما ينقضه بيقين آخر، این عبارت انه على يقين من وضوءه آیا خودش جزاست؟ این چند احتمال در اینجا ابتداءً وجود داره. یک احتمال این هست که فإنه على يقين من وضوءه خودش جزا باشه، این یک احتمال. احتمال دیگه این که فإنه على يقين من وضوءه ولا ينقض اليقين ابدا بالشك وانما تنقض اليقين آخر علت جزاء محذوف باشه. این هم دو احتمال. احتمال سوم که تو کلام مرحوم شیخ انصاری ذکر شده این هست که فإنه على يقين من وضوءه مقدمه جزاء باشه. مقدمه یعنی تمهید به تعبیر ایشون جزا لاین تنه یعنی قبول یقین ابدا به شک باشه فإنه على یقین من وضوعه تمهیدن للجزا ذکر شده باشه. این سبش این که فإنه على یقین من وضوعه جزا باشه با این به این نحو توجیه میشه که فإنه على یقین من وضوعه جمله جمله انشایی باشه. در واقع حالا بفهم بگید جمله یعنی باید خود را متیقن فرض کند، یعنی یبنی على یقینه به این شکل مبنایینی رو به این شکل بیان کرده فإنه على یقین من وضوعه یعنی یبنی على یقینه ولا ينقض اليقين ابدا بالشک. این فإنه على یقین من وضوعه رو به معنای یبنی على یقین من وضوعه معنا کردن. خب اینجا در واقع آقای خویی این اشکال رو طرح کردن که جمله فعلیه گاهی اوقات در مقام انشاء به کار میره، اعاده و یعیدو، به معنای اینکه فلیعد باید اعاده کنه، ولی جمله اسمیه که هو معیدون در مقام انشاء به کار رفتن این محدود نیست. بنابراین این که بخواییم فإنه على یقین رو جزا بگیریم این برخلاف دو چیز ادبیه. شاهدی نداریم که به نحو چیز ادبی قرار به نحو خود این رو بخوایم جزا قرار بدیم. آقای روحانی یه مطلب دارن که آقای صدر هم همین رو دارن، اون اینه که اگر انشاء رو اگر جمله اسمیه در مقام انشاء طلبیه بخوایم به کار ببریم اون معهود نیست، ولی جمله اسمیه در مقام ایجاد یک شی، ایجاد تعبدی یک شی، اون مانعی نداره. کما اینکه آیه تعبیر میکنه که در مثال از کنم لیگون بله بله انت طالق، انت طالق اینجا خب معناش انت طالق همینه دیگه، یعنی شارع مقدس میخواد این طلاق رو ایجاد کنه، تعبدن طلاق رو تعبدن ایجاد کنه و بنابراین این عرض کنم خدمت شما مانعی نداره که اینجا میگیم شارع میخواد این شخص رو تعبدن مطلقاً بدانه، مطلقاً ایجاد یقین و اعتبار تعبدی یقین رو اینجا بگیم. این تعبیری که تو کلام آقای صدر وارد شده که قبل از اون تو منطق الاصول هم این وارد شده. من اینجا رو عرض بکنم که به نظر میرسه که مثال انت طالق با مثال و بحث ما فرق داره. انت طالق طلاق خودش که امر تعبدی هست، خیلی طبیعی هست که انت طالق در مقام ایجاد این امر تعبدی به کار بره، ولی یقین یک معنای اصلیش یک معنای تکوینیه. البته میتونیم اینجا یقین رو به کار ببریم، ولی نه به این تعبیر که ایجاد اعتبار تعبدی و ایجاد یقین تعبدن. نه، در واقع ما میتوانیم بگیم هو متیقنون، یعنی نازل منزله یقین قرار بدیم، مجازن او رو متیقن فرض کنیم به اعتبار اینکه آثاری که تکوینن یقین داره در عالم تشریع و عالم تعبد برای این یقین میخواییم ثابت بدانیم. این در واقع یک نوع مجاز هست دیگه. هو متیقنون یعنی هو به منظرت المتیقن، یعنی اگر شخصی تکوینن یقین داشته از چه کار میکنه؟ یعنی بر طبق متیقن عمل میکنه و یقین طریق متیقن هست، بر طبق متیقن رفتار میکنه. و اینجا هم شارع میگه شما باید بر طبق متیقن رفتار کنید به اعتبار وجوب شرعی رفتار بر متیقن. این مصحح تنزیل هست یا بفرمایید وجه شبه هست از جهت ادبی بخواید تعبیر بکنید، و این در واقع یک نوع مجاز هست، یک نوع مجاز هست. احتمال داره خب باید دید که این تجوزی که به اراده وجود تنزیلی یقین اراده میشه، میزان خلاف ظاهر بودنش بیشتره یا سایر وجودی که اینجا ذکر شده. بنابراین انت طالق از کرده من طالق مجاز نیست، یه چیز حقیقت هست و خیلی روشنه. به خلاف عرض کنم اینجا فإنک علی یقینن، این رو بخواییم معنای فإنک علی یقینن یعنی فإنک نازلون به منزلت المتیقن، متیقن نازلا به منزلت المطلق، یک معنای مجازی باید دید که این معنای مجازی میزان اخلاف ظاهرش بیشتره یا مثلا حذف جزا و تقدیر جزا مثلا، یا اینکه سایر وجوهی که در این مانحنفی ذکر شده. به این شکل این عبارت رو معنا کردن. خب حالا از این وجوه سگانه، وجه سومی که فإنک علی یقینن رو ما تمهید برای جزا قرار بدیم، آقای روحانی میگه این تمهید صحیح نیست. ایشون میگن که اگر واو نبود به این در ولاین غضل یقین به شک، گاهی اوقات ما شبیه این تمهید داشتیم. مثلا ما بگیم که به این جمله فهیف انک علا یقین من وضوعه لا ینقض الیقین، فهیف انه علا یقین من وضوعه لا ینقض الیقین به شک، این اشکال نداشت. ولی اینکه با واو بخواییم اون رو ذکر بکنیم اون مطلب درست نیست. به نظر مثل این مثالی که آقای روحانی ذکر میکنن، این مثال اصلا تمهید نیست. حیث انه علی یقین من وضوعه یک به اصطلاح متعلق به جمله به علتی که واو بعدش نمیاد، اینه که حیث انه علی یقین من وضوعه تحلیل برای جمله بعد هست و تحلیل برای جمله متعلق به همون لاین غزل یقینه به شکی که مقدم شده. تمهید برای تمهید مثلا قسمتی از جزاست، چون قسمتی از جزا هست، قسمتی از جزا با واو، جزا به قسمتی از خودش با واو عطف نمیشه، بلکه به منزله حیف انه علی یقین من وضوعه به منزله این هست بگیم لعنکه علی یقین من وضوعه، تعلیل جمله هست و که مقدم شده بر جمله معلل، تعلیلی که با لامه کردن حرف جر ذکر بکنیم. اصلا مثال کلام مرحوم شیخ رو نباید به این گونه ای که آقای روحانی تقریب میکنن تقریب کنیم. مرحوم آقای حاج آقا مرتضی حائری یک مثال عرفی میزن که مثال قشنگیه، نظرم مثال قشنگیه. این نشون میده که میشه جمله مرحوم شیخ رو با این مثال تطبیق کرد. این میگه که این جمله اذا جاء اک زیدون فإنک کریم و علیک اکرامه، فإنک کریم و علیک اکرامه، یه جمله به نظرم جمله عرفی قشنگیه. فإنک کریم و علیک اکرامه در واقع این و علیک اکرامه جزای شرط هست. اینطور جا از این و علیک اکرامه این جزای شرط هست که در این جمله وارد شده و فإنک کریم تمهید هست، مقدمه هست برای اینکه جزای شرط رو ما بر شرط به اصطلاح عطف کرده باشیم و آورده باشیم. خب این عبارتی که اینجا حالا ما ببینیم که واقعا از این سه وجهی که در کلمات قوال یک وجه چهارمی در کلام مرحوم امام وارد شده که حالا من اون وجه چهارم فعلا کار ندارم. این سه وجهی که وجود داره، این سه وجه رو ببینیم چه تقریبی برای این سه وجه میشه ذکر کرد و ببینیم کدومی که این سه وجه رو باید ترجیح بدیم. خب حالا انشالله توضیح این وجوه سگانه رو در جلسه آینده پی میگیریم. و سلام الله علیه و آله محمد و آل محمد.